بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 69. هدایت یعنی دیدار و آشکار ساختن گوهری اختیار در انسان و انسان را مجبور به اختیار نمودن و سپس او را در اختیارش آزاد گذاشتن. اهمیت هر مسئله‌ای عین بی اهمیتی آن است، ولی هر انسانی گاه مبتلا به اهمیت آن است و گاه مبتلا به بی اهمیتی آن. هر انسانی درباره خودش نیز همینطور است. ابتلا به بی اهمیتی منجر به آرامش و انفعال می شود و ابتلای به اهمیت هم منجر به تشنج و فعالیت. انفعال و آرامش حاصل تسلیم اهمیت چیزی شدن است و فعالیت و تشنج هم حاصل درگیر شدن با اهمیت آن چیز است، به قصد انداختن آن چیز از اهمیتش. آنچه بین هستی و بایستی فاصله و بلکه تضاد می اندازد زمان است. این زمان است که باید فهم شود، زیرا زمان پیامبر فهم است. همانطور که تضاد نیز گوهری ذهنی فهم بشر است، تضاد و زمان به مثابه باطن و ظاهر قدبه فهمیه بشر است. آنچه که تضاد می آفریند زمان است و آنچه که در ذات تضاد نهایتاً کشف و فهم می شود نیز زمان است. زمان نابترین و آخرین معضل ذهن بشر است که نام آخرش همان خدا می باشد. وفا در بی‌وفایی است که تحقق می یابد، چرا که وفا ادعایی برای پنهان داشتن بی‌وفایی بوده است. فهم این حقیقت همانا فهم توحید است. رسیدن به حکمت همانا رسیدن به مقام انفعال و توکل و رضاست و این رسیدنی است و نه یافتنی یا خواندنی و فهمیدنی. فهم و تصدیق دیالکتیک در هر امری موجب اعتدال انسان می شود، یعنی موجب عدل می گردد و ستم و تجاوز و افراط و تفریط را از میان بر می دارد و خسران را جبران می کند. و دیالکتیک عدم وجود بنیاد هر دیالکتیکی است که کمالش منجر به خروج انسان از عرصه بود و نبود است و این خروج همانا وارد شدن به قلم رو به توحید است. کسی که دیالکتیک را فهم و تصدیق نمی کند از توحید بیگانه است، یعنی لامذهب است. دیالکتیک ظاهر و باطن کلی ترین دیالکتیک هاست. ظاهری عاشقانه و باطنی شبی، ظاهری لطیف و باطنی خشن، ظاهر قابل انعطاف و باطنی همچون سنگ، ظاهری سخت و زننده و باطنی لطیف و عاشق، ظاهری عاقل و باطنی دیوانه و افسار گسیخته، ظاهری مشعشع و باطنی تاریک. ولی در همه حال شدت ظاهر و باطن یکسان است. با آنان که شدیدتر هستند سریعتر به انفجار می رسند و مرز بین ظاهر و باطنشان فرو می ریزد و به سمت صدق می روند و این فروپاشی دیالکتیک است. این فروپاشی و صدق کلیه آن صفات متناقض را از میان می برد و به تدریج انسان از قلمرو صفات رها می شود و به عرصه ذات که همان عرصه نگاه و نظارت است می رسد و این توحید است. هیچ کس به قصد راستگویی به راستگویی روی نمی کند. هیچ کس به قصد علم به علم روی نمی کند. هیچ کس به قصد دین به دین روی نمی آورد. هیچ کس به قصد چیزی به آن چیز روی نمی کند. یعنی هیچ چیزی و هیچ صفت و معنا و ارزشی به خودی خود در نزد انسان دارای ارزشی نیست. یعنی هیچ ارزشی به خودی خود مقصود نیست. یعنی خوبی به خاطر خوب بودنش در نزد انسان خوب نیست و این یعنی هیچ معنایی به خودی خود و به خاطر معنایی که دارد ارزش ندارد. یعنی هیچ معنایی در خودش دارای ذات و اصل و حق نیست. یعنی هیچ چیزی مقصود خود نیست، حتی خود انسان. یعنی هر چیزی اعم از ماده یا معنا ذاتاً بی خود است و لذا نمی‌تواند مقصود خودش شود و لذا نمی‌تواند برای انسان هم مقصود باشد و این طبیعی است. و انسان به میزانی که نظر بر بیخودی خیش دارد و حق این بیخودی را می‌یابد و تسلیمش می‌گردد، می‌تواند در خودش مقصود خود شود و محبوب خود شود و به همین میزان مقصود و محبوب دیگران هم می‌شود و به خودی خود چیزی می‌شود و وجود می‌یابد، یعنی دارای ذات می‌گردد. چون این انسانی در برای خوب و بد و راست و دروغ قرار دارد و هر چیزی که از وی نمود می‌یابد به طرز حیرت‌آوری دارای حق است و از برای اراده دیگران مطلوب واقع می‌شود. چون این انسانی حتی به طرز ناخواسته‌ای محبوب است. هر چیزی به میزانی در نزد انسان‌ها معنا و ارزش مطلوب دارد که آنان را بی خود سازد و انسانی که بتواند بی خودی دیگران را به آنان بنمایاند آنان را جذب می کند و محبوب واقع می شود. اگر معانی مذهبی و متافیزیکی امروزه مترادف با مواد مخدر قرار می گیرند از همین بابت است. اگر قدیس و ساقی هم همواره مترادف قرار داده شده اند از همین روست. هر چیزی به میزان بی خود کنندگیش مد نظر انسان قرار می گیرد. چیزیت هر چیزی در نزد انسان همان بی خودیت آن چیز است. هر چیزی که انسان را بی خودتر کند مطلوب تر می شود. ولی طبیعت حقیقی آن است که انسان بتواند بی خودیش را سامان بخشد و خود نماید و نیز در همان حال خود را تسلیم بی خود سازد. اعتدال بین خود و بی خودی ذاتی ترین معنای اعتدال است. خود ساختن بی خود و بی خود ساختن خود، این است آن کاری که هر انسانی به طور طبیعی و اتوماتیک شبانه روز در حال انجام می باشد ولی نمی داند که چه می کند و بر آن نظارت و احاطه ندارد. این یک طبیعت طبیعی است که بر کل کائنات حکم می راند ولی برای انسان کفایت نمی کند. انسان بایستی این واقعه را فهم نماید و مرز بین خود و بی خودیش را بپاید و مرز نشین باشد. زیرا همواره خود و بی خودی در حال مبادله و معارفه و مناقشه می باشند. آن خودی که از زیر نگاه انسان مرز نشین مبدل به بی خود نشود و بالعکس برای انسان گرفتاری ها و سوء تفاهمات می آفریند و باعث گمراهی و ستم است. معرفت نفس سه جنبه و درجه کلی دارد. اول این که بدانی که دقیقاً و یقیناً از زندگی یعنی از خدا چه می‌خواهی. دوم این که بدانی دقیقاً و یقیناً خدا و یا زندگی از تو چه می‌خواهد. و سوم این که دقیقاً و یقیناً بدانی که برای انطباق و اتحاد این دو خواهش که ظاهراً متضاد هم هستند، هر آنچه که داری و هستی در هر آن کفایت لازم را می کند و هیچ کم یا زیادی در کار نیست. رسیدن به این مرحله سوم همانا رسیدن به رضوان و سعادت کامل است. تنها علت بدبختی هر انسانی آن است که نمی داند خوشبخت ترین موجود عالم است. زیرا خوشبختی هر کسی منحصر به فرد خود اوست و تکرار شدنی هم نیست. این خوشبختی نیز چیزی جز منحصر به فرد بودن در کل جهان هستی نیست. پس هر که فرداییت خود را دریابد خوشبختی کامل است. رشد عقلانی، بی علتی را علت هر علتی قرار دادن. رشد عاطفی، نفرت را منشأ هر عشقی دیدن. رشد اخلاقی، ایثار را وظیفه قرار دادن. رشد روحی، تن خود را خانه خدا دانستن. سرنوشت هر کسی در گرو محبوب اوست. کسی را که دوست داشته باشی همه چیزهایش را دوست می‌داری و بدین گونه مثل او می‌شوی و به راه و سرنوشت او می‌روی. اگر کسی را دوست نداشته باشی، هیچ چیزش را دوست نمی‌داری و اگر کسی را نفرت بداری، همه چیزهایش را بد می‌بینی. این گونه است که نظام فکری و صفات و خلق و خو و راه و روش هر کسی به تدریج شکل می‌گیرد و سرنوشت او را رقم می‌زند. هیچ کس به خاطر اینکه آدم خوبی است، دوست داشته نمی‌شود، بلکه چون دوست داشته می‌شود، خوب می‌نماید. به همین دلیل هزاران نوع خوبی وجود دارد، زیرا هزاران نوع دوست داشتن وجود دارد. و بیان دیگر این است که هر کسی به میزانی که دوست داشته می شود، لااقل در رابطه با آن فرد به همان میزان خوب می شود. اگر کسی را همچون خدا عشق بورزیم، در وی صفات خدایی بارز می گردد، به گونه ای که همواره چنین بوده است، و این رازی حیرت آور و فوق منطق است. آیا به راستی این حق است که انسان به خاطر خواب و رویاهایش مؤاخذه و محاکمه شود و در قبال آنچه که در عالم خواب و رویا می‌بیند و بر وی می‌گذرد مسئول باشد؟ در معنای کلی به قول پیامبر اسلام و علی علیه السلام، مردمان در خواب هستند و چون بمیرند از خواب بیدار می‌شوند. ولی به هر حال کل آنچه که مذهب و احکام اخلاقی و قوانین نامیده می شود، افراد بشری را جبرن مسئول خوابهایشان می سازد و ارزش اصلی دین دقیقاً از همین بابت است که آنقدر در خواب و رویاهایش مسئول و جدی شود و خود را در خطر بیابد که از خواب بیدار گردد و قبل از مرگ با واقعیت روبرو شود. این رویارویی با واقعیت در معنای کاملش فقط برای عارفان بزرگ رخ نموده است و ما بقیه مردم در درجاتی متفاوت از خواب زندگی را سپری می کنند. انسان باید بتواند در هر مسئله و موضوعی که می اندیشد و تصمیم می گیرد کل زندگیش و کل جهانی را که در آن زیست می کند با همه آدمهایش مد نظر آورد و بلکه کل تاریخ گذشته و آینده را و کل کائنات را و هر آنچه را که در زندگی خصوصی پشت سر نهاده است. این فکری جهانی، جامع، توحیدی و سوسیالیستی است و مسلماً با چنین طرز فکری انسان از هر قضاوت و لذا تصمیمی منصرف می شود و جهان را همان گونه که هست می پذیرد و تسلیم می گردد و از شر فکر و تصمیمش در می گذرد. این انسانی است که از کل جهان و جهانیان همچون میهمانی پذیرایی می کند. چون این طرز نگرش و زیستنی مستلزم رابطه دوستانه با جهان است. آنکه نفس و ظلمی در جهان می بیند ناقص و ظالم است و خصم وجود است و با تلاش‌های به اصطلاح اصلاح گرایانه‌ای که می کند دچار شر خودش شده و ظلم زدائی می گردد. پس او نیز مشغول کاری بر حق است، هرچند که نمی‌داند. کار نهایی انسان چیزی جز صلح با جهان و جهانیان نیست و این مقام تسلیم و رضا است. این نکته نیز هرگز نباید فراموش شود که کسی که در صدد اصلاح جهان و دیگران است، همواره به طور عمد در حال دروغ‌گویی و فریب است. او به جای آن که خودش را موافق جهان سازد، می خواهد کل جهان را موافق خودش نماید. در چهارچوب نگرشی سیاسی، جز اعمال تبهکارانه و دروغین صادر نمی شود. هیچ آدم سیاسی صادقی وجود ندارد و اصلا دروغ است که انسان را سیاسی می کند. انسان باید بداند که عمل و زندگی صادقانه و بر حق و خالصی که در آن هیچ نیرنگ و فسادی نباشد فقط و فقط مقبول خداوند است و لا غیر. پس انسان باید چشم بر کل مردم بپوشد تا راه درست زندگی را برگزیند و چون این انسانی باید خدا را در جوهری زندگی احساس و باور کرده باشد که بلا وقف شاهد است و او را حمایت و حراست می کند. فقط برای خدا زیستن تنها راه صادق زیستن است و هر نگرانی درباره تأیید دیگران موجب انحراف از راه صداقت است. وصی وجودی دکتر شریعتی منم. او آغازگر و من پایان دهنده‌ام. او اول و من آخرم. او نبی و من امامم. من تعین ایدئولوژی شریعتیم که در پوست و گوشت و خون و اعصاب و مغزم تدوین شده است. این که هر چیزی ضد خودش می باشد، هر شیئی، هر بشری، هر گروهی، هر مذهبی، هر تمدنی و کل تاریخ و کائنات و هر حقیقتی. و این که خدا ذاتاً ضد خیشتن است و در این ضدیت است که یکی است و از خود راضی است. نتیجه این می شود که انسان غایتی جز رضایت ندارد و هرگز هم نداشته است، ولی باید بفهمد. این دیالکتیک توحیدی و توحید دیالکتیکی است و این تنها راه ادراک یگانگی و تنها روش فهم اسرار جهان است. این توحید ضد توحید نیز می باشد. خاطرات حواس من همواره به من خاطر نشان می کند که درست دریافته است و فقط من درست این دریافتها را نفهمیده و به کار نگرفتم، ولی اینک حواس و تن و اعضایم با من رفیق هستند، زیرا به آنها خیانت نمی کنم. راه و روش نگارش من نیز کاملا بدی است، البته به راستهایی از کسانی چون شریعتی و نیچه و گابریل مارسل و چخوف را به همراه دارد. ولی ریشه اصلی به راست تاریخی من حکمت باستان چین و ژاپن است و هایکوها. به هر حال اگر خداوند این قلم را به دست من نمی داد، من یک جنگجوی بس قهار و چنگیزوار و اسکندر معاد می شدم و در صورت مدرنش یک بنلادن به توان هزار می شدم. منتها نه یک بنلادن سیاسی. خداوند به واسطه این قلم مرا مهار و تربیت فرمود. شکر قلم برای من حتی از شکر خلقت برتر است، زیرا من به واسطه قلم خلقت خود را یافتم و حتی خداوند را نیز در قلم خود درک و احساس می کنم. وقتی قلم در دست من قرار می گیرد، خداست که در من حاضر و ناظر است و می نویسد. قلم شمشیر من است و کاغذ صحرای کربلای من است. من صالح‌ترین جنگجوی جهانم و جز خودم را به قتل نمی رسانم. نوشتن من هاراگیری من است. من آخرین سامورایی هستم. آنچه که عرف نامیده می شود چیزی جز حقایق وارونه شده نیست که مبدل به افسانه و سمبول گردیده است. این مسخ شدگی حقایق همان راز استمرار حقایق است. عرف مردم همان عرفان جاری در تاریخ است. عرفان وارونه. کل حق در این وارونگی است. حق وارونگی. این همان حق دیالکتیک نیز می باشد. تعین و تجسم هر حقیقتی همان وارونگی آن حقیقت است. به کام رسیدگی همان وارونگی است و این همان ناکامی در حین کام است. این همان دیالکتیک بود و نبود است که سر الاسرار خلقت جهان می باشد و همه این دیالکتیک ها به خدا می رسند. مذاکره برای مردن. این همان مذاکره زندگی هر کسی با آن کس است تا بالاخره او را برای مردن راضی سازد. این کل حرف عمر است. سخن زندگی. کلی آدمی بی پدر مادر و فرزند، بی مسکن و شناسنامه و آدرس، بی هیچ سند مالکیتی، بی هیچ مذهب و ملیت و سنت و فرهنگ، یک پرولتاریای کامل و جهانی، یک هیچی، یک نیهیلیست تاریخی و همه جایی و بی ادعا، یک آشغال، یک توفاله، یک انگل، یک ولگرد همه جایی. شاید این بهترین هویت یگانه و معروف من باشد که عینیت تاریخی هم دارد. شاید کلی‌های جهان خالص‌ترین پیروان همیشگی من تلقی شوند. هرچند که کل بشریت متمدن هم با سرعت به سوی کلیگری می رود و به زودی به پیروان قدیمی من ملحق می شود. من قداست کلیگری هستم. قداست آوارگی و هیچی و پوچی و نیستی. من یک کولی قدیس هستم. من متمدن ترین کولی و کولی ترین متمدن هایم. مدنیت بشری و رام شدگی آن وحشی ترین حیوان دوپا جز به واسطه موسیقی ممکن نمی شده است. موسیقی که البته ریشه در معابد و فطرت مذهبی داشته است و امروز طبق همان قاعده دیالکتیکی ضد مذهب شده است. اما طور که مدنیت هم از ذاتش محل بروز اشد توحش و درندگی است. اگر خوانندگان من در اشد ضدیت و نفی من نسبت به هر چیزی اشد عشق و اثبات مرا در آن چیز نیابند، هیچ مرا درک نکردند. اگر بگویند که این دیوانگی محض است، درست گفتند. ولی در این دیوانگی است که حق و خرد و انسانیت حضور دارد، که البته فراسوی هر بود و نبودی است و به درد خیر و شر نمی خورد و فقط به درد بودن محض می خورد که عین نبودن است. جناب هیتلر مأموریت یافت تا چند میلیون یهودی آواره و کولی و روسپی و افلیج و الکلی و بیماران لاعلاج را به قتل برساند، تا به اصطلاح خودش بشریت را از فساد و بیماری پاک سازد. چه بسا همه اینان که کشته شدند مدت‌ها بود که آرزوی مرگ کرده بودند. و فقط بزرگترین بدنامی برای هیتلر باقی ماند، همانطور که هرگز اسرائیل فرشته خوشنام و مقبول نبوده است. هیتلر را میتوان به همان شدت دوست داشت که نفرت داشت، ولی کار بشر در عشق و نفرت به سامانی نرسیده و نخواهد رسید و کل زندگی بشر بر روی زمین در فاصله بین عشق و نفرت در جریان بوده است. باید در فراسوی عشق و نفرت راهی برای خروج یافت. عرصه این خروج همان دوست داشتن است که هیچ معنا و منطقی را در خود دارا نیست، زیرا عرصه فراسوی دیالکتیک است و کلن هر بشری را و کل بشریت را جز در فراسوی عشق و نفرت نمیتوان درک کرد و دوست داشت. رقص مرگ و نابود شدن شاید این محسوس ترین توصیف از وجود و زندگی من باشد. اندیشه های من همینطورند، یعنی در اوج رقص میمیرند و پس از مرگشان دوباره به رقص میآیند. من هرچه بیشتر میمیرم رقاصتر میشوم. کل تاریخ نیز همینطور است. من همواره به ترین های هر صفتی توصیف خواهم شد و این بدان جهت است که من حد هستم. و این نیز بدان معناست که احد هستم، یعنی یگانه. هر چیزی و هر کسی یک درود بدرود است و بس، یک غزل خداحافظی به معنای واقعی کلمه و کل آثار من مجموعاً نیز همینطور است. ولی خود من فقط یک نام و صفت را برای خود میپسندم، احمق. چون به وضوح احساس می کنم که خداوند هم به همین نام مرا دوست دارد و صدا می کند. من بسیار سهل و ممتنع می توانستم اصلاً وجود نداشته باشم بدون اینکه کمترین تفاوتی به حال جهان و جهانیان داشته باشد و حتی بی اهمیتر از یک ریگ در کنار ساحل دریا. ولی با این حال هستم و با این عظمت لامتناهی که گویی تمام جهانم و بدون من جهان امکان وجود نمی داشت. من هستی خود را این گونه در می یابم و از بود و نبود خود فرا می روم و جز خدا نمی یابم. این تعریف و احساس من از خودم عین خداست. چگونه این جاودانگی در من رخ نمود؟ یک رخداد ازلی. به راستی هرچه به یاد می آورم می بینم در همه جای تاریخ و در هر مکانی بودم و با این حال 40 و اندی بیشتر عمر ندارم. این چگونه ممکن شده است؟ این خود خداست و من حتی نمی توانم بگویم به قول علی علیه السلام که 2 سالی از خدا کوچکترم و بلکه احساس می کنم که 40 و اند سالی از خدا پیرترم. و این در حالی است که خود را در کمال جوانی احساس می کنم، 1000 بار جوانتر از دوران بلوغ. به راستی که می بینم من مستمرن جوانتر شدم و زمان در من به عقب می رود و نابود می شود. زمان من 0 است. احساس می کنم از زمان هم عقبتر می روم و به عرصه ما قبل از زمان وارد شدم. اگر مسیح پسر خدا باشد، من می توانم پدر خدا باشم. اینک بیش از هر زمانی بر من یقین است که کافی است که خودم بر سر جای خود قرار گیرم و هرگز نجنبم و این گونه است که کل بشریت بر سر جایش قرار می گیرد و این است صراط المستقیم، احقاق حق و اجرای کامل عدل وجودی. و اما جای من کجاست؟ دقیقاً بر جای خالی خداست و این جا به لحاظ زمانی، همانا رجعت به عرصه ما قبل از زمان است، یعنی ما قبل از خلقت جهان هستی، و این است عدل واقعی که عین توحید است، زیرا عدالت همان واقعی رخداد توحید است. وقتی که یک نفر عادل می شود، عدالتش جهان را فرا می گیرد. مشکل عشق این است که وقتی عاشق کسی می شوی و یا کسی را مرید می شوی، به تدریج ارادی به خوشبخت شدن پدید می آید و می خواهی در رابطه با آن فرد محبوب به همه آرزوهایت در این دنیا برسی، و چون این چیزی امکان نمی یابد و بلکه درست به عکس، از بسیاری امکانات حیات مادی در جهت رسیدن به دنیا محروم می مانی. لذا به تدریج یأس و نفرت پدید می آید و بلکه کار به عداوت می کشد و احساس می کنی که به تو خیانت کرده است. اگر فرد در وادی نفرت افراط نکند و دست به انتقام نزند و عقلش را از دست ندهد و تباه نگردد، به تدریج یک دوران بی تفاوتی و برزخ پدید می آید که از بطن آن می تواند درخت دوستی سر برزند که رابطه خالص و بی انتظار و پاک است و دوست داشتن محض است و این قلمرو به رشد روحانی انسان است و معرفت و بصیرت پدید می آورد. چگونه انسان به ناگاه می تواند چیزی باشد که مطلقاً هرگز نبوده است؟ جز این دیگر هیچ سؤال دیگری وجود ندارد و گویی که از ازل هم جز این سؤالی نبوده است. چگونه انسان می تواند به خودش بگوید که من هرگز نبودم؟ همه انسان ها پس از مرگ چنین خواهند گفت، ولی من تمام عمر به خود چنین گفتم. بالاخره او را به تمام جمال دیدم که مرا نگاه می کرد، و این سرآغاز یک واقعه مطلقا محال است که به زودی ممکن می شود، یعنی من به زودی به وجود می آیم. ظلم است که باید برداشته شود، نه ظالم، زیرا مظلوم از ظالم هم ظلم پرستر است. و به تجربه هم معلوم شده است که اگر به طور مکانیکی ظالم برداشته شود، آن مظلوم ظالمی ستمگرتر را پدید آورده و بر خود می گمارد. و اما ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی عدم پذیرش مهر و رحمت و عزت، و این عدم پذیرش همان عدم توانایی و عدم دانایی است. عدم توانایی پذیرش مهر و عدم دانایی درباره حق مهر. این عدم توانایی و عدم دانایی متقابلا علت و معلولند. آیا مهر همان خوشرویی و تساهل و برآوردن امثال دیگران است؟ یعنی رفتار با کودکان خیش؟ بدین ترتیب که هیچ کس رشد نمی کند و جهان مبدل به کودکستان می شود. و تازه چه کسی است که چنین مهری را پذیرا نباشد؟ پس ظلم چیست؟ مهر یعنی درک حق و قدر شرایط موجود زندگی و پذیرش این شرایط. میزان و شدت و عمق این ادراک و پذیرش همان میزان مهر وجود هر کسی است و مهربانیش. به میزانی که انسان از بایدها و نبایدها مبراست و آنچه که هست را میپذیرد، از ظلم دور میباشد و اهل مهر است. از مهر از مقام رضا میباشد و ظلم از مقام نفی و شکایت و انکار. آن که آنچه هست را دوست می دارد، اصلا می تواند دوست بدارد، و او اهل ظلم نیست، یعنی در ظلمت قرار ندارد و حق هستی را می بیند و اسیر بایستی نیست. اهل بایستن همان اهل ظلم است و فقط شرایط اقتصادی اوست که او را در مقابل ظالم یا مظلوم قرار می دهد. بنابراین با مساوات جبری در امور اقتصادی هرگز ظلم نفس بشر از بین نمی رود و اتفاقا با این نوع مساوات اقتصادی همه دیوانه می شوند و انگیزه زیستن را از دست می دهند و به جان هم می افتند و نسل خود را بر می کنند. پس انسان اهل مهر کسی است که باطنش با ظواهر بیرونی زندگی متعادل و متوازن و در تصدیق باشد و این تعادل و عدل است. پس مهر و عدل واقعی واحد هستند و فقط عادلان مهربانند. یعنی کسانی که با شرایط موجود زندگی خود ستیزه نمی کنند و آن را حق خود می یابند. یعنی دیگران را مزاحم وجود خود نمی بینند و برایشان حق وجود قائلند و وجود دیگری را عین وجود خود می دانند و تبعیضی قائل نیستند و این عدالت است که مهر را می پرورد. پس مهر محصول معرفت بر نفس خیش است، آنگاه که انسان بر جای خودش قرار گرفت و با خودش متعادل و عادل شد و خود را نفی نکرد. پس دوزخی جز بی معرفتی وجود ندارد. پس ظالم تر از مردم ظالم کسی است که می خواهد به زور آنها را از ظلم برهاند. پس ظلمی بزرگتر از آنچه که امروز موسوم به انقلاب است وجود ندارد. در واقع آنگاه که مردمی طالب انقلاب می شوند، طالب ظلمی شدیدتر شدند و آن ظلم سنتی وجودشان را کفایت نمی کند تا بر سر جایشان بنشاند. پس ظلم نیز خود عامل اعتدال وجود است و ابزار قهار عدل است. پس دیدن عدالت در ظلم یکی از ارکان معرفت و عدالت است. یعنی کسی که نتواند در ظلم عدل ببیند به سوی ظلم کشیده شده و ظالم می گردد و یا مظلوم. از در واقع هرگز ظلمی در بیرون نیست، بلکه در درون نفس هر بشری است و آن ظلمت جهل او نسبت به خیشتن است. بدین ترتیب حق انقلاب اجتماعی سیاسی هم معلوم است که نیاز به ظلمی شدیدتر و عمیق‌تر است تا عدالت را پا بر جا نگه دارد و هر کسی را بر جایگاه وجودیش جبران مقیم سازد. ظالم کسی است که خوبی را با بدی پاسخ می دهد. عادل کسی است که خوبی را با خوبی پاسخ می دهد. و عارف و عاشق کسی است که بدی را با خوبی پاسخ می دهد. هر کسی تا خودش نشود عادل نمی شود. و تا از خودش نگذرد عاشق نمی شود و تا دیگری را خدای خود نکند ظالم نمی شود. کل مجموعه آثارم چیزی جز تفسیر و تأویل قرآن کریم نیست. برای اهل ایمان و معرفت خطر و شیطانی جز فکر نجات دیگران نیست و بعد از آن خطر و شیطانی جز گریز از تنهایی نیست. و اما چرا خداوند اکثریت مردمان را همواره در ظلمت قرار می دهد و توفیق نور معرفت بر نفس را نمی دهد و اجازه می دهد تا اهل ظلم باقی بمانند؟ در اینجا بایستی حق کبیری از ظلم و ظلمت و مدهوشی و جنون را درک کرد. یعنی اکثریت مردم همواره ظلم و ظلمت و جهنم را می پرستند و خواهانند. یعنی مهر پرستی و بهشت پرستی کار هر کسی نیست و در طرفی دیگر اکثریت مردم غیر ممکن ترین کار را انجام می دهند و در جهنم عشق می کنند و لذت می برند. علیزا مؤمنان بایستی ضعیفترین انسان ها باشند که فقط رحمت و مهر خدا را خواهانند. پس بدین لحاظ می توان گفت که اکثریت مردمان که کافر و جاهل و ظالم واقعی هستند در واقع خدا را خالصانه و به طور کامل می پرستند، زیرا ظلمت و عذاب او را می پرستند. پس عاشقان واقعی خدا اینانند و به همین دلیل خداوند اکثر مردم را از این نوع قرار داده است و مؤمنان نازک نارنجی و پرتوقع و ضعیف و نفس و سست عنصر همواره اندکند که فقط رحمت خدا را می پرستند و از عذابش نفرت دارند. پس باید گفت که مؤمنان طلبکارانند و کافران یعنی اکثر مردمان هم عاشقند. کافران در آتش دوزخ می رقصند و مؤمنان در رحمت خدا همواره شاکی و گریانند. پس کار انسان در این جهان چیست؟ این است که بفهمد. بفهمد که چرا از چیزی خوشش می آید و یا بدش می آید. کسی که می خواهد خوش بگذراند نمی تواند بفهمد. انسان یا اهل خوشی است و یا اهل فهم. و اما آن کسی هم که خوشی را برگزیده بالاخره می فهمد که انتخاب بدی کرده است. فقط کسی که فهمیدن را انتخاب کرده از انتخابش هرگز پشیمان نمی شود. و اما آن که از فهمش به آه و ناله و فغان می آید که چرا دیگران نمی فهمند و مرا که می فهمم نمی فهمند، به راستی فهمیدن را انتخاب نکرده است، بلکه به فهمیدن مبتلا شده است، یعنی خوشی از سرش پریده است. فهمیدن یا یک بلاست و یا انتخاب. انسان بالاخره مجبور به فهمیدن است. جبری جز جبر فهمیدن بر انسان حاکم نیست و ما بقیه جبرها دلایل این جبر محسوب می شوند. و کسی که این جبر ذاتی را انتخاب می کند از هر جبری می رهد و به وادی اختیار می رسد. هر چیزی به میزانی که انسان را آرام می سازد به همان شدت مدتی بعد وی را به طغیان و جنون می کشاند. مثل موسیقی، مثل ایمان، مثل مواد مخدر و مثل هر به کام رسیدگی. و این دیالکتیک آرامش توخش است. فقط کسی که از دیالکتیک رها می شود که حق آن را فهمیده و تصدیق کرده باشد. یعنی مثلا کسی از ظلم رها می شود که عدل آن را فهمیده و تصدیق کرده باشد. کسی از بدبختی رها می شود که خوشی آن را فهمیده باشد. پس هیچ رهایی جز رهایی از دیالکتیک نیست و آن به واسطه معرفت و تصدیق حاصل می آید. انسان تا زمانی که می خواهد ثابت کند که برتر از دیگری است، مجبور به خودفریبی است. زیرا این برتری واقعیت ندارد. خودفریبی عذاب میل به برتر بودن از دیگران است که بالاخره فرد را دیوانه و رسوا می سازد. انسان چون به آرزویی برسد دیو می شود. و چون به آرزویش نرسد دیوانه می گردد، الا این که از هر آرزویی دل و اندیشه را مبرا کند. آن که بی حساب و کتاب جان فشانی می کند خدا پرست است. به همین دلیل کمونیست ها و نیهیلیست هایی که برای عدالت و آزادی جان فشانی می کنند خدا پرست ترند تا مذهبی هایی که آب به امام حسین نمی دهند مگر اینکه برای آخرت خود چیزی را مد نظر داشته باشند. آن عشق است و این تجارت. به همین دلیل خدا پرست واقعی چه گواراست و نه پاپ، سارتر است و نه آیت الله خویی، جزنیست و نه آیت الله میرانی. تجربه نشان داده است که هر واقعی هرچند که کاملا قابل پیشبینی باشد مطلقا قابل پیشبینی نیست و بلکه حتی عوارض و تبعات آن اندکی هم قابل پیشگیری نمی باشد. و این بدان معناست که حتی کمال علم و آگاهی بشر توان و رسالت تغییر در واقعیت را ندارد و بلکه فقط این رسالت را دارد که حق واقعیت را درک و تصدیق نماید. یعنی بایستی آفتی بر آگاهی است و بلکه تنها بیماری ذهن بشر است، هرچند که خود ذهنیت یک واقعیت بشری است و امراضش نیز بخشی از این واقعیت است. ولذا بایستی خود جلوه‌ای از هستی بشر است و بشر ذاتاً جلوه هستی بایستی است، ولذا کمالش این است که بایستی هستی جهان را درک نماید. انسان آن گوهری بایستی هستی است و تمامیت کبر و کفر و انکار و ظلم بشر از همین گوهره می باشد. جهان آینه است، آینه انسان، آینه خودیابی و خودشناسی و خودآزمایی انسان. انسان همه چیزهایش را در آینه می یابد و می شود. غرایز، سلایق، حواس، آرزوها، باورها و کل موجودیتش را در احساس و اندیشه‌اش از جهان بیرون، یعنی از غیر، کسب می کند. از آینه جهان. ولی آینه یک ویژگی کلی دارد و آن این که جهت را معکوس می سازد. همانطور که انسان در مقابل آینه که قرار می گیرد دست راست خود را دست چپ آن کسی می یابد که در آینه است و بالعکس. همانطور که مثلا شکل عدد 2 را اگر بر روی کاغذ بنویسیم و در مقابل آینه قرار دهیم به شکل 6 دیده می شود. و به ندرت کسی در مقابل آیینه متوجه این معکوس بودن سمت راست و چپ خود می گردد. کل جهان بیرون نیز همین طور است. یعنی انسان را به خودش می نمایاند ولی جهتش را 180 درجه برعکس می سازد بدون اینکه انسان متوجه شود. یعنی مشرق را مغرب می نماید و راست را چپ و در واقع درست را نادرست و راست را دروغ و بالعکس. یعنی جهان بیرون گویی رسالت گمراه ساختن انسان را دارد، آن هم یک گمراهی کامل، تا آنجا که انسان گمان می کند که به سمت راست می رود در حالی که عملا به سمت چپ می رود. یعنی راهی را که انسان در جهان می رود کاملا به عکس آن سمتی است که می پندارد. یعنی آن راهی را که انسان به واسطه طبیعت، جامعه، حکومت، صنعت، هنر و مذهب می پیماید راهی وارونه است و در واقع جهان بیرون برای انسان نعل وارونه می زند. یعنی همه هر آنچه که از غیر حاصل می آید مثل عواطف، امیال، اعتقادات، تجربیات، معلومات و آرمانها جملگی نعل وارونه جهان بیرون در نفس فرد است و هر فردی در مسیر این نعل وارونه حرکت می کند. این دیالکتیک خیش غیر است. یعنی جهان انسان را به وی نشان می دهد و معرفی می کند و موجودیت می بخشد ولی کاملا وارونه. یعنی انسان در جهان بیرون موجودی معکوس هست، موجودی ضد خیشتن، وجودی معدوم. فلزا گرفتار دیالکتیک بی انتهای هستی بایستی است، چون همواره می بیند که اینطور نباید باشد، زیرا همواره در پس هر مرحله از زندگی می بیند که اهدافش کاملا معکوس از آب در آمده است و ناکام گشته است. آینه راز ناکامی است و این گونه است که هر چیزی در بشر نهایتاً ضد معنای خودش از آب در می آید و بود نبود می گردد. آیا کل آثار هنری و ادبی و فلسفی و مذهبی و علمی به جا مانده از تاریخ نهایتاً چه چیزی می گویند و با انسان امروز چه می کنند؟ مسلماً انسان بدون آنها قادر به زیستن نیست و بدون آنها به عرصه توحش دوران ما قبل از تاریخ باز می گردد. یعنی به بکارت و اصالت جاهلی رجعت می کند. آنچه که فرهنگ نامیده می شود همین هاست و هر که از این آثار برخورداری بیشتری داشته باشد و بیشتر آنها را بداند با فرهنگ تر ارزیابی می شود. حال اگر کسی کل این فرهنگ را تا حدودی یافته باشد و تجربه کرده باشد و به کنار نهاده و از تمامیتش تبری جسته باشد، تبدیل به چگونه انسانی می شود؟ انسانی ما بعد از فرهنگ و تمدن و تاریخ. و این معنای واقعی انسان پست مدرن است. یعنی انسانی که دیگر بروز نمی کند، زیرا با بروزات دیگران و خاص گذشته ها کاری ندارد. این انسانی واقعا یگانه و تنها می شود و خودش می شود. این انسانی دیگر بار باکره است. باکره ای ما بعد از تاریخ. باکره ای کاملا آرام. حتی نمی شود او را یک قدیس به معنای سنتی آن نامید. بلکه او سیمای قداست به معنای پاکی و مبرایی محض است. او سعی نمی کند که مقدس باشد بلکه مقدس هست. او انسان کامل است. انسانی که از چشم تاریخ غایب است، او خود چشم تاریخ است. انسانی بی قبل و بعد. انسانی از خیش و در خیش و برای خیش. انسانی که همه بایستنهای بشریت در او هستی یافته است و برای دیگران اسوه بوده نبود است. من این گونه انسانی هستم. من فرد نیستم و اصلا کسی نیستم و چیزی نیستم. من به آسان‌ترین وضع ممکن هستم. آسانی از روی من است که تعریف می شود. ولی هر آن ممکن است که مبدل به سخت‌ترین موجود جهان شوم. موجودی که مطلقاً تجزیه ناپذیر و غیر قابل انعطاف می باشد.